جزء مستعصره اوست، اینم جزء استعصار این انسان فقیر همه فقرای عالمه. حالا همینجور روزها رو مشاهده بفرمایید، به امانک یا امان الخائفی، به الهیتک یا اله العالمین. بعد حالا می بعضی از دعاها روز مثلا 17 میفرماد یا آل من، وقتی که میگه این چیزها رو ازت درخواست دارم که مرا هدایت کنی برای صالح اعمال، حوائج و اعمالم رو برآورده کنی، وقتی او رو خطاب میکند اینجا چند اسم فعلی رو جمع کرد، یا من لا یحتاج الی تفسیر و سوال، این یک اسم الله، ای کسی که در تفسیر و سوال نیازمند به سوال نیستی، الی تفسیر و سوال، یا آل من به ما فی صدور العالمین. دو تا اسم از اسماء الله رو گرفت، بعد در آخر به جای این که اول خواسته ها رو مطرح کرد، به جای این که بگه این خواسته ها رو به علت کدوم اسمت گفتم، در مقام ندایی دو اسم از اسماء فعلیه ای او رو صدا زد، یا من لا یحتاج الی تفسیر و سؤال، یا آل من به ما فی صدور عالمین، بعد در آخر صل علی محمد و آله الطاهرین صلی الله علیه و آله و سلم. این که انه یک امر استدعایی است که اینم به منزله یک برهان این دعاست. چرا اینا رو ازت خواستم؟ برای اینکه خواستم پیغمبر و آل طاهرینش رو واسطه قرار بدم که در این میان چون امر کردید هر موقع رسیدید در دعاهایتون سعی کنید یک صلواتی بر پیغمبر و آل بفرستید، که این صلوات بر پیغمبر و آل موجب استجابت دعاتون بشه. حالا حرفایی که پیش میاد، یا منور قلوب العارفین، به نور که یا منور قلوب العارفین، همینجور ادعیه، یا هادیان الی الحق المبین، یا منزل السکینت فی قلوب المؤمنین، یا قاضی حوائج طالبین، یا مجیب دعوت المضطرین. اینا تمام استدلالها برای ادعیه است. هر اسمی که در ادعیه مشاهده می‌فرمایید بدانید که در اون اسم استدلال خوابیده است برای اون دعا و تقاضایی که مطرح فرمودید. حالا در دعای مبارک شعبانی ملاحظه بفرمایید، در مناجات معروف به مناجات شعبانیه، اینجا می‌فرمایید که واسمع دعایی، منتها در ابتدای این دعا با صلوات وارد میشید، اللهم صل علی محمد و آل محمد، که خود این صلوات هم یک استدلال است بر دعا، صلوات یک استدلال دعایی است. شما وقتی که پیغمبر و آل او رو درود میفرستید، از حق متعال استدعا میکنید که بر او درود بفرستد. پیغمبر و آلش مهمترین اسماء الله هن، اینا اسماء الله عینی هن، اسماء الله انفسی هن، اسماء الله در باب ولایت و رسالت و عصمت و نبوت هن، ولذا وقتی بر اینها درود میفرستی اینا میشن واسطه بین حق و خلق. حالا وقتی درود فرستادی عرض میکنی واسمع دعایی ازا دعوتک. شما وقتی پیش یک آقایی برید، اول اسم معشوق او را که خیلی بهش علاقمند است ببرید، بعد یه چیزی رو شروع کنید به گفتن، او به محض اینکه اسم معشوقش رو شنیده به طور کلی رو میکنه. بعد از او وقتی که حالا خواسته هایی داری میبینی خوب به خواسته هات گوش میکنه. ولذا وقتی صلوات فرستادی بر پیغمبر، یا به یک تعبیری وقتی حق متعال را جنبه استدعاییش عرض کردی که شما ای خدا تو اللهم، ای الله، ای خدا، تو صلی، تو صلات، صلوات بفرست بر پیغمبر و آلش. وقتی که بناست که او به محض این که اسم پیغمبر و آل را از تو شنید و بناست که به امر خودش که به من و شما امر کرد به من بگویید من بر او هم درود بفرستم، وقتی این صلوات شروع شد دیگه اقبال شده، دیگه میبینی رو کردن. اون وقت کنه و این رو کردن های از خوابی گفت برمان اینا تنظیم کنید، اینه که وسمع ندائی اذا دعوتک. این وسمع ندائی اذا دعوتک یعنی در ابتدای دعایم رو کرده ای، اما برای اینکه ادامه این شنیدن هم مطرح باشه خواهشم بر دوامی. چون گاهی آدم یه حرف خوبی رو میزنه میبینی که دل خوش، اما ناگهان بعد از اون یه چیزایی شروع میشه، ناگهان میبینی رو برگردونده میشه. حالا اینا چی پیش میاد؟ طرف اینقدر به فقر ذاتی خودش توجه داره، ناگهان میبینی چیزی پیش میاد که احساس میکنه نکنه که خدای ناکرده خداوند بعد از این مقدار رو کردن مجددن رو برگردونه. اینا به مطابق چی هست؟ واسمع دعایی ازا دعوتک، واسمع ندایی ازا نادیتک، و اقبل علیه ازا ناجیتک. بار الها وقتی میخوانمت، صدایت میزنم، با تو مناجاتت میکنم، دوست دارم بشنوی صدای منو و به من رو کنی. اینا دیگه خیلی مقام استیحاش نفس است در پیشگاه الهی. حالا چقدر اسماء جلالیه ظهور کرد که شخص میخواهد به حق متعال رو بیاره، میبینی با یه ترس و لرز خاصیه. اینا دیگه عرض کردم فرازنشیب‌ها گوناگونه، نمیشه که یک حال بگیری در همه حالات شخص، فرازنشیب گونه. مبادا رو نکنه، مبادا رو برگردونه، نبادا قابلیت نداشته باشم، مبادا که بر اساس استعداد الان استعداد رو کردن به سوی من را از ناحیه خودم نداشته باشم. واسمع دعایی اذا دعوتک، واسمع ندایی اذا نادیتک، و اقبل علیه اذا ناجیتک. حالا چرا اینها؟ فقط حرفت الیک. اینم باز جنبه استدلالیست. بارلاها اصلا به طور کلی فرار کردم اومدم پیش تو. این جمله رو امام سید الشهدا در مناجات و دعای شریف عرفه داره، فلقد دفعت نل عوالم الیک، اصلا تمام عالم ها من رو به سوی تو دفعم کردن، همه گفتن آقا برو اونجا، هر کجا رفتم همه من رو به اینجا فرستادن. اینی که از همین اولش که آمدم خواهش دارم که به من رو، چون من از همه جا فرار کردم به اینجا آمدم. و وقفت و بین یدیک مستکینن لکن، من آمدم در نزد تو بین دوتا دست تو، بین اسماء جلال و جمال تو آمدم، الان وقوف کردم اینجا. اگر وقفتو رو به معنای اطلاعتو بگیریم، معنای به اصطلاح اطلاع بگیریم که فلانی وقوف بر این چیز داره، یعنی در این چیز مطلع، خدایا من مطلع شدم. اما اگر وقفتو رو به معنای ایستادن بگیریم، من در این سیر استکمالی از نفس به کمالم دیدم تنها جایی که جای ایستادن است این است که بین یدیک بیستم. یدیک اشاره به دو اسماء جلال و جمال او داره. خدای من آمدم پیش اسماء جلال و جمالت، وقفت و بین یدیک. یعنی در مقابلت، در پیشگاهت، مستکیناً لکه، در حالی که نسبت به تو مستکین. الفاظ کسرتش دال بر معانیه. اگر یه وقتی بگیم فقیر، یه وقتی میگیم مسکین، یه وقتی میگیم مستکین، مسکین از فقیر هنوز بیشتر گرفتار، مستکین اون است که مستکین اون است که اصلا در فقیری و بدبختی و گدایی اینا به طور کلی سکونت کرده است، خیلی نداره اصلا، هیچی، تهی دست، تهی دست، به تعبیر میگه آه در بساط نداره. منتها در این مقام مستکین است. بالاخره سکنه از ماده سکنه، یا از ماده سکنه است. یا کسانی هم که در وادی فقر الالله مستکینن، اینجا سکونت پیدا کردن، بهشون میگیم وطن شما کجاست، کجا ساکنید، میگه محل سکونت ما فقر محض است در پیشگاه الهی، چه این که حق متعال سکونت او در غنای محض است، جایگاه وجودی او در غنا و در بینیازی ذاتی و صفاتی و اسمایی و افعالی است مطلق. اما ما کی هستیم؟ ما کسانی نه فقیریم نه کسانی هستیم، فقط ما این که به سوی تو احتیاج داریم. محتاج یک معنا داره، فقیر یه جور معنا داره، مسکین از فقیر هنوز اونورتر، هنوز مشکل بیشتر، گرفتاری زیادتره. اما مستکین ها کسانی هن که اصلا در فقر محض استکانت پیدا کردن، در اونجا سکونت و ساکن شدن، محل اقامتشون اونجاست، اینا مستکین هم لکن، منتها مستکین به حق متعال. وقتی در پیشگاه ذاتی او خودشون رو میبینن، میبینن به طور کلی در فقر محض سکونت پیدا کردن، ذاتشون عین الفقر است، انتم الفقراء الالله. بعد حالا چون در این مقام مستکین بودن هستم، متضرعا الیک، در حال تضرع و زاری و اشک و آه و ناله و گریه و این هاست، ولی مهمترین چیزشون گریه است. و این گریه چه ثواب، چه لطفی داره که ثواب این گریه خداست. اصلا خود متن این گریه ثواب است. بعد به تعبیر جناب مرحوم صدر متعلقین در شرح بر اصول کافی، در شرح بر حدیث عقل کتاب العقل کافی، میگوید یکی از بطون معانی ثواب عقل است. اصلا ثواب یعنی عقل. عقل خداوند میگه این عمل رو انجام بدید، من به شما ثواب میدهم، یعنی به شما عقل میدم، حقایق عقلی میدم. اینها هم میفرمان که اصلا خود این گریه کردن ثواب ماست، زاری کردن ثواب ماست، تضرع ثواب ماست، این ثواب ما همین میخونم، هرچی میشه بر گریه ما افزون میشه. منتها این گریه شوق. یه دو بیتی هست استاد من دارم به زبان مازندرانی، میگه که مره، حالا ما متعرف ولی مره، مره گونه نه ته برمه چیه، چی اینقدر گریه میکنه، چیه ته، چی میخوای، مثل یه بچه ای که گریه میکنه ازش میخوای چی میخوای، بلاخره اون میگه شیرینی میخوام، بیسکویت میخوام، این میخوام، غذا میخوام، درد میکنه شکمم، چه از این خواسته هست. اما به من میگن تو چی اینقدر گریه میکنی، مره گونه نه ته برمه چیه، اونی که تو خانی کجا داره و کیه، اونی که تو میخوای که گریه میکنی بهش برسی کجاست، بگو ما بریم پیشش، بگیم بیاد، میگه ها فلانی گریه میکنی بیاد پیشش، یا ما بریم اونی که تو میخوای برات بخریم بیاریم، مثلا چی میخوای اینقدر گریه میکنی، درست؟ جواب. اولا از علت گریه سوال میکنن، دو از متعلق گریه سوال میکنن که تعلق میگیره گریهت به چی؟ بگو بریم بیایم پیش تو یا تو رو ببریم پیش او. بالاخره یکی میگه دلم برای پدر مادرم تنگ شد، او باید آقاش بگیره او رو، خانم رو برداره بره به طرف خونه پدرزنش که راهشون بره. شما چی میخوای؟ اونی که تو میخوای کجا هست؟ کیه؟ بگو دیگه. اونی که تو خانی کجا داره و کیه که ما بریم بیاریمش یا تو رو ببریم پیشش؟ تو چقدر گریه میکنی؟ جواب. باوت من، یعنی گفتم باوت من خوشحالی برمو هم. اونی که من خامه من ون پلی در ما و ون پلیه. این گریه که میبینی گریه گریه شوق خوشحالی، آقا از بس که خوشحالم گریانم. این جمع متناقض این است، این زیر سر وسعت نفس ناطقه انسانی است. نمی‌بینی وقتی که یک کسی به لقاء فرزندش که سالیانی او رو ندید، وقتی در اولین وهله چشمش به او میفتد گریه عشق شوق بهش اجازه حتی دیدار نمیده، حتی اجازه دیدار نمیده، با این گریه گریه. خب با این که شوق است، آخه گریه و شوق با این که علی الظاهر گریه و شوق با هم دیگر متعارضه اینن، اما وقتی نفس وسعت وجودی پیدا کرد دو تا متعارض در یه حقیقت قابل جمعن، با این که در منطق گفتن متضادن قابل جمع نیستن، اما میبینید اسماء الله متضاد در یک حقیقت جمع شدن، هو القابض و الباسط. یا من یذل من یشاء و یهدی من یشاء. وقتی سعه وجودی نفس ناطقه یا ذات اقدس عقل متعال پیدا بشه، اسماء متضاد هم در یک جا جمعن. اونی که منطقی فرمود مال همون بحث سیاهی سفیدی و شیرینی و نمیدونم فلان همون چیزاست، وگرنه وقتی بیای از منطق وسعت نظر پیدا کنی میبینی اسماء متضاد در یه حقیقت قابل جمعن. نمیبینی دعای جوشن کبیر رو این همه اسماء متضاد رو در یه حقیقت جمع کرد، همه رو به یک قوه برگردون. خب اول و آخر، خب اول و آخر با هم متضادن که، خب ظاهر و باطن با هم متضادن. وقتی که نفس یا حقیقت وجودی قوی بشه متضادن رو در یک جو جمع میکنن. میبینید ازداد شدن مجتمع در یک جمعی و جامعی. در جوابشون گفتم خوشحالی برمو هم. اونی که من خامه من بن پلی در مبا ویم پلی هم. این برای اینکه شعر جور در بیاد اینجوری فرمودن. این گریه که میبینی گریه شوق خوشحالیه. اونی که من میخوام که شما خیال میکنید او غایب است، مرا پیش او ببرید یا او چیز رو برای من بخرید بیارید که من گریه نکنم، او یه چیزیست که من گریان اویم، خوشحال اویم و در این حال هم با اویم، هم او با من است، هم من پیش اویم، هم او پیش من است. این مقام حضور است، مقام اندیت است. این در ربهم یرزقون است. من ولی پلیه، هم ایشون پیش من است، هم در هم من پیش اویم. ولذا گریه من اصلا خود متن گریه من مقصود من است. بعد یواش یواش الان میبینی اصلا میشه خود گریه یعنی حق متعال، تو اونطور میشی. اینی که به تعبیر استاد هست امام قدس سر و مرحوم جناب حکیم هیدجی اون شعر رو میگوید که امام در شرح در حد زیر شرح حدیث اول 40 حدیثشون آوردن، من به هر جا مینگرم روی اوست میبینم، من به هر چه میشنوم ذکر دوست میشنوم. این ابتدای راهه تا بالاتر. نی عجب، نی یعنی عجب نداره، عجبم نکن، نی عجب که من او من است و من اویم، نی عجب که اگر گویم او من است و من اویم. اما با این حال وین عجب که باز او اوست و من این. اینا به وفق دعاست. تا حال انسان چی پیش بیاید، معرفت او چی باشه، چگونه بتونه این راه را درست اونچه که به وفقشه راه رو طی کن. ولذا مستکینن لکه، اصلا ما تو فقر به سوی تو سکونت پیدا کردیم. اونایی که فی مقعد صدق عند ملیک مقتدرن، اونا مقام اندیتشون در اون مقام مستکینن لکه متضرعن الیک راجیان لما لدیک ثوابی، که حالا راجع به این ثواب که عرایزی تاشتیم انشاءالله بازم عرایزی تقدیم بداریم انشاءالله. مقدار مصیبت اون عبارت جناب سهل ساعدی را بیشتر میخونم. سهل گفت نزدیک اون نیزدار شدم، گفتم توانی حاجت مرا برآوری و 400 دینار بستانی؟ گفت حاجت تو چیست؟ آخه چون هست ام کلثوم به ایشون فرمود، سکینه بنت الحسین، حضرت سکینه به ایشون فرموده بودن که در مقام خواسته سعد که چی از من میخواهید، چه حاجتی دارید؟ فرمود به حامل این سر بگو که پیشتر برد این سر مبارک تا مردم مشغول به نگریستن اون سر شوند و به حرم پیغمبر نگاه نکنند. سهل گفت نزدیک اون نیزدار شدم، گفتم توانی حاجت مرا برآوری و 400 دینار بستانی؟ گفت حاجت تو چیست؟ گفتم این سر را از حرم جلوتر بری. پذیرفت. اون زر به دو دادم و سر را در حقه ای گذاشتن و بر یزید در آوردن. من هم با آنان رفتم و یزید را دیدم بر تخت نشسته و تاجی بر سر دارد در و یاقوت در آن نشانیده و برگرد او پیرمردان قریش بودند. چون حامل سر بر او داخل شد گفت او فر رکابی فزتن او ذهبا، انا قتلت سید المحجبا، قتلت خیر الناس اما و ابا و خیرهم از ینسبون نسبا. گفت ای یزید رکاب مرا پر طلا و نقره کن که من سید خوبان رو کشتم، بهترین مردم از جنبه مادر و پدر بود که او رو من به قتل رسوندم و بهترینشون از جنبه نسب بود، او رو کشتمش. یزید گفت اگر میده، خوشش نیومد داره از حسین تعریف میکنم، خوشش نمید. همین مقدار که از آقا جان تعریف کرد که ایشون سید محجبا و خیر الناس است از جنبه مادر و پدر، نسب او بهترین نسب هاست، یزید ناراحت شد، از این تجلیلش نسبت به امام حسین ناراحت شده. منتو از این راه وارد شد. یزید گفت اگر میدانستی بهترین مردم است چرا او رو کشتی؟ گفت به طمع جایزه تو. یزید به کشتن او ام او فرمود و سرش رو بریدم. همینی که سر رو آورده پیش آقا، این درجه چجور رسیده به جزای اعمالش. اونگاه سر امام علیه السلام رو در طبق زرین نهاد و میگفت یزید رو میگفت کیف رأیت یا حسین. این زخم زبون خیلی بده، خیلی بده. کیف رأیت یا حسین، ای حسین قدرت مرا چگونه دیدی؟ یا الله یا بریم دنبال یه روایت دیگر. اینجا فرمایشات مرحوم شعرانی جان دارن نگاه بفرمایید. مؤلف گوید، یعنی جناب آشق عباس قمی، صاحب کامل بهایی خبر سهل ابن سعد را مختصرتر آورده. اینی که دیشب خوندیم در یک خبر بود، یه مقداری خبرش طولانی بود، اما این خبر خیلی کوتاه‌تر. در آن گوید دیدم سرها را بر نیزه ها و سر عباس ابن علی علیه السلام در پیش اونها بود. نیک در آن نگریستم گویی میخندید. دیدم سرها رو بر نیزه ها و سر عباس ابن علی در پیش اونها بود. نیک در اون نگریستم گویی میخندید. و سر امام علیه السلام پشت همه سرها و جلوی زنان بود. حالا اینا معلوم میشه که اول وقتی وارد شام شدن، طبقی روایت، اولین نیزه‌ای که بین جمعیت وارد شد بالای این نیزه سر بریده عباس. پشت سر این سر بریده سرهای دیگر عزیزانه. حالا مدینه رفتید، به قبرستان باب الصغیر رفتید، اونجا اون مکان مقدسی که سر ابوالفضل جان و سر شهدا رو اونجا گذاشتن، اونجا رفتید، انشاءالله ما رو بیاد بیارید، همه رو بیاد بیارید. بعد پشت سر همه سرها سر آقا جان ابی عبدالله بود. حالا دنبال این کاروان زنها دارن میاین. یا الله. و سر امام پشت همه سرها و جلوی زنان بود. اون را هیبتی عظیم بود و روشنی تابان، محاسنش مدور. با اندکی سفیدی و به رنگ خضاب شده، گشاده چشم، ابروها باریک و کشیده، پیشانی باز، میان بینی اندکی برآمده، لبخند زنان، دیدگانش گویی سمت افق می نگریست روی آسمان. باد در محاصل او افتاده به راست و چپ می برد گویی امیر و مؤمنین است. اولین روز سالگرد ایام دفاع مقدس بود. امروز روز وفات حضرت خدیجه. یا الله، یا ابا عبدالله، قربان و سر بریده دعا. مرا نسر نسام آفریدن، پریشانم پریشان آفریدن، پریشان خاطران رفتند و در خواب، مرا از خاک ایشان آفرید. آقا جون، آقا جون، آقا سر بریده تو یا عبدالله، قرآن سر بریده عباس. بالای نیزه چه قرآن میخوندی، چجور دلهایی رو میبردی، شام رو متحول کردید آقا. شاید آمونم اومدم پیش تو آقا جان، آقا سباگون امیر کاروان را مرادی کند این ناتوان را، ره دور از دوباری گست و تاری به دوشم میکشم بار گران را، بار گران سوزنگه خوردم شهر آبادان، شلم چه کرخه دهرابیه، بار بوزدان دهران موزیان مهران، حلب چه شلم چه خدا با خدا با، بار خون شهدا رو به دوش میکشیم یا الله، اگر خدا اینا کرده این اعراب پیدا کنیم جوابی هم خونه ها رو چی بدیم، خدا خدا ره دور از دوباری کست و تاری به دوشم میکشم بار گران آقا، آقا جون مراتی کند شاید که بینم جمال جون فضای همراهان را، من که شبهای عملیاتم دیگه رو بغل میکردی، رفتید ما رو شباعت کنید دوزدان دوزدان دوزدان، آنم اینجور ذهنم یکی که شهدا مجسم میشن برمونتون برید، ما پیش خدا شرمنده ایم شهدا، دست ما رو بگیرید، دست اجتماع ما رو بگیرید، دست جوانای ما رو بگیرید، انحرافات خیلی زیاد شده، بیچاره‌ای ها زیاد شده، جمال جان فضای همراهان را، بسمک العظیم الاعظم العز الجل الاکرم یا الله، الها همگان عاقبت به خیر بفرما، شهدای عزیز امام بزرگوار و فرزندان بزرگوار بر درجاتشون بیفزا، مقام عزیز رهبری در پناه امام زمان حفظ بفرما، شر دشمنان به خودشون بازگردان، خدایا حقایق و احکام دونرانی دین خودت را هرچی بیشتر در اجتماع ما پیاده بفرما، دلهای ما رو به همدیگه روز به روز نزدیکتر بفرما، بار الله کینه ها را از دلهای ما نسبت به همدیگر خارج بفرما، به نبی و آله و عجل الله هم فی فرجه.